در دروده، یعنی حالا این پیامک اینجوری فرستادن، من آشنایی ندارم کدام شهر و کدام دیار هست. چی؟ نه، سردرود. بله، به نظر من انسان اگه تو خلوت خودش پیش خودش و خدا عفاف داشته باشه، بقیه مسائل خود به خود حل میشه. این خود کنترلی در خلوت چیزیست که خانم آقای ستاری بهش اشاره کردن. آقای بیاتی، ما یه بخش 3-4 دقیقه با عذرخواهی خدمت شما هستیم، چون بخش پرسش پاسخ حقوقی داریم و سرکار خانم دکتر کاظمی که مباحث حقوقی رو میخوان طرح بکنن. استدام
خواهش میکنم. خب بعضی از بزرگواران مسئله که به عفاف عامتر از عفاف بود رو بیان میکردن که شبیه تقوا میشد.
بله.
اینا رو باید مرزاش رو در واقع کمی روشن بکنیم تا بتونیم خوب صداش بزنیم، بتونیم خوب و دقیق ازش حرف بزنیم. مثلا اینقدر دایرش رو وسیع کنیم که با تقوا یکی بشه، یعنی کل دستورات الهی. نه دیگه، عفاف به معنای محدودتری هست.
بله.
و البته الان عفافی که ما مد نظرمون بحثمون عفت در حوزه مسئله جنسی هست و ما اینو خیلی مهم میدونیم، اینو بزرگواران بهش یه تمرکز ویژه‌ای بکنن. حالا من انشالله تو روزهای آینده مفصل‌تر وارد لیست خود کنترلی ها و رویاوری ها میشن. من یه رویاوری بهش اشاره بکنم و دیگه باشه برای بعد. ما عرض کردیم که اگر میخواد فرد عفیف بماند و در واقع این عفت رو بتونه حفظ کنه، این پسر 18 ساله من، این دختر 20 ساله من تا الان عفیف بوده، برای اینکه بتونه عفت رو حفظ کنه باید این نیاز طبیعی که خدا قرار داده رو بتونه چیکار کنه؟ ارضا کنه، برآورده کنه، پاسخ بده بهش. چی میشه؟ ازدواج. خب پدر بزرگوار، مادر بزرگواری که شما فرزندتو دوست داری، مؤمن هم هستید الحمدلله، خب عزیز من یه مقداری بیایم این شرایط رو در نظر بگیریم برای فرزند خودمون. حالا ما تو شرایط تحریمیم، در واقع یک اشکالاتی هم تو سیستم دولتمون وجود داره، حالا هر ناکامیایی که داخل داریم یا از خارج وارد میشه، هر چی هست الان وضعیتمون اینجوریه. خب چیکار کنم من این بخوام ازدواج فرزندم رو عقب بندازم؟ به چه دلیل؟ چون نمیتونم یک زندگی خیلی خاص براش درست بکنم. خب شما درباره غذای بچه چی میگی؟ میگی آقا نمیتونم گوش بخرم، مرغ میخرم، نمیتونم مرغ بخرم، تخم مرغ میخرم، تخم مرغ تخم آب سیب زمینی میخرم، یعنی با یه چیزی بچه رو سیر میکنم، چون کاملا درک میکنم. آها. که این نیاز داره و بعد امروز من بهش نیازشو برطرف کنم.
این گرسنگی رو باید گرفت.
اگر این مسئله جنسی رو همینطور بفهمیمش، واقعا مسئله جنسی به دلیل تحریکات بالای اجتماع، یعنی اگر در گذشته اینقدر طرف میافت تو بیابون اینقدر که صحنه مستهجن نمیدید که، یعنی تو خیابون و تو بیابون اینقدر فراوان نبود، الان واقعا بچهای ما در بمباران تحریکات هستن. بعد اون خودشو نگه داره دیگه تقریبا غیر ممکنه. اینجا برای اگه به عفت بچه‌هامون علاقه داریم، این جمله آخر منه، اگر ما به عفت بچه‌هامون علاقه داریم، برای ارضاء به هنگام نیاز جنسی اونها اقدام کنیم و این بدون برنامه‌ریزی ممکن نیست. ما 5 تا بلوغ لازم داریم برای که بچه‌مون ازدواج کنن: بلوغ عقلی، بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی، بلوغ اقتصادی و بلوغ معنوی. اینا رو تو روزهای آینده بهش اشاره خواهیم کرد، ولی خواستم بگم ما برای اینکه بچه‌هامون عفیف بمانند باید براشون برنامه‌ریزی کنیم. حالا 18 ساله شده، 19 ساله شده، 20 ساله شده و اون نیاز داره، نباید بذاریم تایم بره بالا، زمان بیشتر بشه که الان ناراحتی‌ها و ناکامی‌ها تو این حوزه آمار حتی خودکشی رو برده بالا، آمار نارضایتی و افسردگی رو برده بالا. ببین فکر کنیم، اسلام به ما اجازه نمیده که به دلایل واهی و در واقع دلایل حتی اقتصادی و اجتماعی به نیازهای اولی بچه‌هامون بی‌توجه باشیم. اگه دنبال عفتیم، دنبال اون گوهر پاکی و لطافت در مقابل خدا هست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب استاد بیاتی از حضورتون در برنامه امروز روبرا. انشالله بقیه مباحث رو مکول بکنیم به فردا پس فردا اگر عمری باقی باشه، خدمتتون خواهیم بود. با حضرت عالی خداحافظی میکنم، تشکر مجدد و از دوستان شنونده دعوت میکنم همچنان کنار ما باشن. برنامه روبراه تا ساعت 10:50 ادامه داره.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
اینکه پوششش بیشتره و ارتباط های غیر کلامی بدون پیام مفسد انگیز نباید باشه. به هر حال اون ارتباط های غیر کلامی که داره بدون پیام هست مفسد انگیز نباشه و در حیای رفتاری و عملی و گوش و چشم و راه رفتن و حرف زدن همه اینها باید حیاش باشه که ما اونو انسان اصیل بشناسیم.
یه خانومی که میخواد بره توی اداره، اون اداره از خانومایی که بعد حجابن احتمالاً کاراشون انجام نمیدن یا به هر طریقی، این خانوم میاد چادرشو میذاره تو کیفش، نزدیک اون اداره میشه چادر سرش میکنه. آیا من میخوام ببینم که این جامعه ما باید باف اینجوری بشه یا خانوم ها از همون خونه که میان بیرون باید حجاب اسلامیشون رعایت کنن؟ این بر میگرده به خانواده.
کسی که خدا رو در نظر داشته باشه توی همه کاراش عفیف میشه. و در مورد کارشناستون هم خیلی خوبه، جامعه کامله. درد ما هم همینه، درد ما اینه که چرا این مسئولین درست کار انجام نمیده که بعد ما پدر مادر و بچه های به درد سر بخوریم.
یک آدم عفیف، حالا یا خانومه یا آقا یا کارمنده یا هر شغلی که داره، یا این که اصلا یه خانم خانه داره، این نشانش عفت کلامه که این خیلی مهمه. خودش طرح لباسه که چه لباس پوشیده که نشانه شخصیت و وقار و عفاف اون خانمه.
۹۱۳ ۵۲ ۷۲ تو پرمک خودشون نوشتن که عدم عفت تو هر موضوعی هم از مالی و چشمی و اینها در جمعهای دوستانه خیلی زود خودشو از طریق زبان نشون میده، که بحث سکوت و مراعات زبانی رو خیلی ایشون بهش تاکید داشتن که از ایشون ممنونیم. عرض کنم که بقیه پرمک‌ها رو بخونم. از شیراز یوسفی فرمودن که یک انسان عفیف شخصیتی مؤمن و متدین و امام زمانی هست و حیای باطنی داره. خانم مجده شیخ اکبری از کرمان، انسان عفیف آراسته است اما آراستگی و وسیله جلب توجه نامحرم قرار نمیگیره. اکبر حسن نژاد از ماکو فرمودن که حیا ریشه در خانواده داره و دشمنان سعی میکنن خانواده رو نابود بکنن تا خود به خود حیا از بین بره، که البته این طراحی ها هم از طریق شبکه‌های اجتماعی خیلی خوب داره انجام میشه و در واقع اون تصمیم‌های فرهنگی خودشون رو در قالب شبکه‌های اجتماعی و پیام‌هایی که حالا داره ارسال میشه، خط‌دهی که داره انجام میشه، دارن کار خودشون رو میکنن. ما بایستی بیدار باشیم. عفاف رو من فراتر از حجاب میدونم و بعضی افراد هستن که حجاب دارن ولی عفاف ندارن و بعضی هستن که حجاب کامل و مطلوبی ندارن ولی عفاف و نجابت در وجودشون هست. مرتضوی نگفتن از کجا. خیلی ممنون از پیامک‌های خوبتون.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. عرش است نشیمن تو شرمت بادا، کایی و مقیم خطه خاک شوی.
یعنی واقعا که فریده تو سن 30 سالگی خودتو کردی عینه و پیرزنا. خواهر من یه خورده به خودت برس، مثلا تو 5 سال از من کوچیکتر، یا هر کی ندونه قیافتو ببینه فکر میکنه تو مادر من.
ای وای. یه بار شد منو ببینی از این حرفا نزنی؟
به خاطر خودت میگم عزیزم، به خاطر شوهرت میگم. به خدا گناه داره، اونم دل داره.
خیلی خوب، شما که متخصصه به دست آوردن دل شوهری، بگو ببینم من باید چی کار انجام بدم که مثل شما جوون و شاداب بشم. تیه بخونه.
خب معلومه دیگه، از همین الان وسط خیابون شروع کن.
وا همینجا؟
آره
چیکار کنم؟
چرا که نه، ببین اول بیا بریم زرگری. این علنگوی زشت و قدیمی رو که تو دستت در بیار، یه دوتا ریز و خوشگلشو بخر از این ظریفا.
نمیشه آبجی، نمیشه.
چرا؟
بابا این علنگوها به دستم تنگ شده و اصلا بیرون نمیاد.
خب نیاد خواهر من، میریم طلا فروشی، میریم اون یارو زرگره از دستت با قیچی در میاره دیگه. کاری نداره
آبجی، یعنی مرد نامهران در میاره.
خواهر جون یه نظر که اشکالی نداره، فکر کنی زرگره برادرته، چه اشکال داره؟
خب بعدش؟
بعدش یه دکتر بهرام نوروزی میشناسم، فوق تخصص پوست و زیباییه. همین امروز میبرمت پیشش، مطابق رنگ پوست صورتت برات کرم درست میکنه، اونو استفاده کن، از این رو به اون رو میشی.
آبجی این همه متخصص پوست زن تو این شهره، حالا من چرا باید برم پیش یه دکتر مرد آخه؟
فریده فریده خواهر من انقدر گیر نده. ببین اینی که من میگم دکتره ها، اصلا مولای درز نسخه هاش نمیره. بابا دکتر محرمه به آدم، محرم.
خب بعدش؟
بعدش میریم باشگاهی که خودم سراغ دارم، مدیرش پاور لیفتینگ کار میکنه. ببین برنامه کار با دستگاهش 20-20. سر یه ماه زیر نظرش میشی نیلبک.
لابد اونم مربیش مرده.
لا اله الا الله، بازم گیر دادیا. خب در عوض با تجربه از فرید جان.
وا اون وقت چادرمو چی کار کنم؟
وا خب میخواستی چه کار کنی؟ یه لحظه میذاریش زمین دیگه.
وا طیبه، یعنی به نظر تو یه باشگاه زنونه تو این شهر نیست که یه برنامه عالی کار با دستگاه به من بدن؟
برو بابا فریده جون، منو بگو که برای کی دارم این همه انرژی میذارم.
آبجی جون والا اینجور که پیش میره سرکار علیه تا ما رو کاملا بیهجاب نکنن دست بردار نیست.
چیه فریده جون؟ باز دوباره آمپر چسبونده که خواهر، اصلا کی کار به حجاب تو داره؟
تو دیگه خواهر من، تو
من؟
بله.
من غلط بکنم خواهر، شما چادرتو داشته باش، این کارا رو بکن، مگه منافاتی داره با هم؟
آبجی شما فکر کردی هر کی یه چادر بندازه رو سرش با حجاب شده و رفته پی کارش؟
نه پس میخوای دو تا چادر رو هم سر کنه ها؟
آبجی حجابی که عفاف کنارش نباشه دوزار نمیارزه. آخه خنده‌دار نیست آدم چادر رو سرش بندازه از ترس نگاه نامحرم، بعد بره علنگوشو چه میدونم بده به زرگر از دستش در بیاره، یا چه میدونم بره برای زیبایی صورتش زیر دست یه دکتر مرد؟ مگه قحطی دکتر زن اومده؟ درد لاعلاجم که ندارم بگم دکترش توی شهر کمیابه و حتما باید برم پیش متخصص مرد. آخه پس عفت و حیا کجا رفته؟
خب نرو خواهر، اصلا همینجوری زش بمون. والا به خدا منو بگو که دارم برای کی دل میسوزونم.
بابا حالا بهشم برخورد. ای بابا خواهر من یه لحظه صبر کن، به خدا همه این کارا از دست یه مربی متخصص زنم برمیاد. آبجی
میخواید حس بهتری داشته باشید؟
میخواید حالتون رو به راه بشه؟
ما رو از رادیو معارف دنبال کنید.
رو به راه رو به دیگران معرفی کنید.
بله ممنونم از همه شما بزرگواران که تا این قسمت از برنامه همراه ما بودید. روز شنبه هست و بخش پرسش و پاسخ حقوقی داریم که دعوت میکنم شنونده این بخش باشید. گفتگوی تلفنی من با سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیز، انشالله که ایام به کام همگی باشه.
انشالله، متشکرم از حضورتون. خانم دکتر ما یک منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران داریم که در واقع مصوب 31 شهریور 83 هست در شورای عالی انقلاب فرهنگی. در این منشور یه نگاهی شده به بحث عفت عمومی در جامعه، میخوایم ببینیم که حضرت عالی نظرتون چی هست در این منشور، چه عواملی برای تأمین عفت عمومی جامعه مورد تأکید قرار گرفته؟
بله همونطور که شما اشاره فرمودید، خب این منشور به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بله
خب یک منشوری است که هم حقوق و هم مسئولیت‌های زنان رو به هر حال گوشزد میکنه هم به مراجع تصمیم گیری هم به هر حال مراجع قانونگذاری و اجرایی.
درست.
و خیلی به هر حال ابعاد مختلف مسئله رو در نظر گرفته برای تامین حالا عفاف و امنیت جامعه. من چند نمونه رو خدمتتون عرض میکنم. به عنوان مثال مسئولیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی زنان از تعرضات غیر قانونی.
بله.
حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت. خیلی جالب، آزادی زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش‌های بومی و اجرای آداب و سنت‌های محلی رو به هر حال به رسمیت شناخته در این منشور. یک نکته بسیار مهم، مسئولیت زنان از ضررهای مادی و معنوی با توجیه اعمال حق دیگران.
بله.
که این موضوع در قانون اساسی هم تصریح شده که هیچ کس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد. خب ما متاسفانه میبینیم در بعضی از خانواده ها خب به بهانه این که به هر حال ریاست خانواده با آقایان هست یا مثلا سرپرست خانواده هستن آقایان، این اعمال حق خودشون رو وسیله به هر حال زورگویی و آسیب رساندن حالا به دخترانشون یا به همسرانشون قرار میدن که عرض کردم صریحا به هر حال رد شده این مسئله.
بله.
حق برخورداری از حقوق مالی در ایام زوجیت رو به رسمیت شناخته که خب خوشبختانه در رازهای خانواده بحث اجرت مثل ایام زوجیت به هر حال به رسمیت شناخته شده و اعمال میشه برای زنان.
بله.
حق برخورداری مادران از امنیت مادی و معنوی خصوصا در ایام سالمندی و از کار افتادگی خب نکته بسیار جالبی هست.
درست.
باز ببینید یه مسئله این که شاید ما ضعف داریم در کشورمون و این در این منشور تاکید شده، حق مشارکت بانوان در سیاست گذاری و تصمیم گیری و بله. مدیریت های به هر حال علمی داخلی و بین المللی کشور. خب متاسفانه سهم مدیریت بانوان در اداره کشور شما میدونید دیگه بسیار ناچیز هست.
بله.
و معمولا مدیریت هایی که به هر حال در کشور اعمال میشه مدیریت های مردان است، حالا چه در وضع قوانین چه در اجرای قوانین، و ما آسیب هاش رو هم بسیار شاهد هستیم که این نگاه مردانه بدون اینکه تلفیف بشه با به هر حال نگاه زنانه آسیب های خودش رو به هر حال میزنه، به خصوص حالا در مواردی که با مسائل خانواده ما در ارتباط هستیم.
دارم.
باز ببینیم یه مسئله بسیار مهمی که در منشور تاکید شده و زیاد رعایت نمیشه، حق برخورداری از تسهیلات و ضوابط و قوانین متناسب با مسئولیت‌های همسری و مادری زنان در جذب، بکارگیری، ارتقا و بازنشستگی. خب یه اشاره هم ما کردیم هفته گذشته که متاسفانه قوانین استخدامی و به هر حال بازنشستگی و ارتقا و اینها برای زنان و مردان به صورت یکسان اعمال میشه، حالا در ادارات، در سازمان‌ها، در نهادها، و این وظیفه همسری و مادری زنان که علاوه بر وظایف شغلیشون باید انجام بدن به نحو بهینه، این متاسفانه لحاظ نشده زیاد در قوانین استخدامی، باید به صورت پررنگ‌تر مورد توجه قرار بگیره.
بله بله.
و به هر حال حق مسئولیت از تعرض گفتاری و رفتاری دیگران نسبت به بانوان به هر حال مورد تاکید قرار گرفته. و یه مسئله بسیار مهمی که باز خیلی ما در مراجعات داریم، حق و مسئولیت بانوان جهت انجام صله رحم و نگهداری و تأمین معاش والدین نیازمندشون در حد استطاعتشون. ببینید ما مثلا در بعضی خانواده ها مواجه هستیم که آقایان اجازه رفت آمد بانوان و همسرانشون رو به خانواده به هر حال پدری و به هر حال خانواده خودشون نمیدن، محدودیت هایی رو ایجاد میکنن، در حالی که ببینید در منشور جز حقوق مسلم بانوان شناخته شده. البته من این نکته رو هم تاکید کنم که از سمت بانوان هم باید تعادل در این مسئله مورد لحاظ قرار بگیره.
بله.
ولی به هر حال بحث صله رحم و سر زدن به پدر و مادر به خصوص و رفع نیازهاشون جز وظایف شرعی و قانونی هر انسانی به هر حال هست، چه خانم ها و چه آقایان.
بله. حالا خانم دکتر، یکی از اون حقوق و مسئولیت های فردی زنان که در این منشور بهش توجه شده، حضرت عالی هم بهش اشاره کردید، موضوع مسئولیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصیشون هست از تعرض غیرقانونی. حالا بحث همسر آزاری که یکی از مصادیق در واقع تهدید عفت و امنیت جامعه هست، مورد سوال من هست، ما خیلی هم وقت نداریم. بفرمایید که قانون چه تدابیری برای مقابله با همسر آزاری پیش بینی شده؟
ببینید متاسفانه همسر آزاری و کودک آزاری یکی از آسیب‌های اجتماعی جامعه ما هست. ببینید ما خب به لحاظ فرهنگی طوری برحال به هستش فرهنگ ما که ما به خودمون اجازه میدیم که به حریم جسمانی فرد، به حریم فیزیکی فرد متاسفانه تعرض و دست درازی بکنیم وقتی یه مسئله پیش میاد.
بله.
و خب این من خدمت همه دوستان عرض کنم که از نظر قانونی به طور کلی تنبیه و ضرب و جرح و صدمه زدن زوجین به هم دیگر کلن فاقد محمل قانونی.
بله.
هیچ توجیهی اصلا از نظر قانونگذار پذیرفته نیست. ببینید وصف همسرآزاری شامل انواع خشونت‌های روانی است، مثل توهین، مثل تحقیر و تمسخر یکدیگر، ایراد، صدمه بدنی، افترا، نشر اکاذیب و دشنام دادن که می‌بینید دیگه خیلی عادی هست اصلا در جامعه ما و امری دوسویه هم هست، یعنی هم مجازاتی که برای مردان در نظر گرفته شده در صورت ارتکاب همسرآزاری برای زنان همسرآزار هم دقیقاً این مجازات در نظر گرفته شده، دارای وصف کیفری و قابل تعقیب هست. من خدمت دوستان عرض کنم در صورت ارتکاب این جرایم توسط هر یک از زوجین و اثباتش در محاکم قانونی بر اساس قانون مجازات اسلامی حبس، شلاق، اعاده حیثیت رو در پی داره. اگر چنین درگیری هایی و چنین نزاهایی منجر به سیاهی، کبودی و جراحت بدن طرف مقابل بشه، حسب فصل ششم قانون مجازات اسلامی برای این فرد دیه تعیین میشه که باید پرداخت کنه. اگر در نتیجه ضرب و جرح وارده موجب نقصان یا شکستگی یا از کار افتادگی عضو طرف مقابل بشه، چنانچه امکان قسمت وجود داشته باشه که انجام میشه. اگر نباشه، چون این مسئله موجب اخلال در نظم کشور و امنیت جامعه هم میشه و یه مسئله مهم بیم تجری هم هست، چون ببینید وقتی که این مسائل ایجاد میشه اگر برخورد قانونی باش صورت نگیره باعث جرأت ورزی این فرد میشه که دوباره تکرار کنه این مسئله رو.
بله.
و هم باعث جرأت ورزی دیگران میشه.
بسیار.
دیگران هم میگن که خب پس اینج اتفاقی نیفتاد، این ضرب و جرح هم وارد کرد و به هر حال در حالی که قانون میاد و طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی اگر باعث اخلال در امنیت هم شده باشه و نظم جامعه رو به هم ریخته باشد به 2 تا 5 سال حبس پرداخت
در واقع نگاه بازدارندگی هست.
دقیقاً پرداخت دیگه محکوم میشه.
بله.
باز من خدمتتون عرض کنم در صورتی که ابزار جرح، اسلحه، چاقو یا قمه و امثال اینها باشه علاوه بر اون مجازات مرتکب به 3 تا 1 سال حبس، 3 ماه تا 1 سال حبس هم محکوم خواهد شد.
بله.
و از نظر مقررات غیر جزایی و مدنی هم خدمت همه دوستان عرض کنم سوء رفتار زوجین با یکدیگر و اثبات عسر و حرج در صورتی که خوف ضرر بدنی و مالی و شرافتی وجود داشته باشه از موارد موجه درخواست طلاق توسط هر یک از زوجین هست. و خب ببینید رسانه ها باید اطلاع رسانی کنن، آگاهی بخشی کنن در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی از جمله همسرآزاری که یه مقدار به نظر من کمکاری ما داریم در این زمینه.
بله.
که به هر حال هم تبعات قانونی و هم به هر حال در زمینه پیشگیری ما انشاءالله باید بیشتر به هر حال اطلاع رسانی بکنیم به هموطنان.
متشکرم خانم دکتر کازمی.
سلامت باشین.
زنده باشید.
خداحافظ
شما. خداحافظ شما. برنامه امروز رو به راه تمام شد. 9:30 فردا منتظرتون هستیم. خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی. آغاز من تو بودی. آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساسهایی از متفاوت میان ماست. احساسهایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی. ویران من تویی. آه 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 آه
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه‌ای که شنیدید برنامه زنده روبراه بود که هر هفته از شنبه تا دوشنبه از ساعت 9:30 دقیقه تا 10:50 دقیقه تقدیمتون میشه. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه و اگه نظری هم دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. 329-10-551-2 با پیششماری 025 و 30553 راه‌های ارتباطی شما با روابط عمومی رادیو معارفه. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه رهنمود رو خواهیم شنید و بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مباحث اقتصادی رو مرور می‌کنیم و بعد از اخبار معرفی ساعت 11 حدود ساعت 11:15 دقیقه مجدداً در کنارتون خواهیم بود. لطفاً برنامه رهنمود رو بشنوید.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بعضی از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی مثل نوعی از سوسیالیسم ها، سوسیالیست های نوعی، البته نه همه انواع سوسیالیسم، این فکرها رو کردن که بتوانن دولتها رو متصدی کار اقتصاد کنن، شکست خوردن. امکان نداره بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد کشور رو سامان بده و موتور اقتصاد رو باید. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور بکنیم. خب در این حال یک کار مردم است، در این حال دولت هم وظایف مهمی داره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارند که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنند، جهش تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یه جمله میتوان این رو خلاصه کرد: حمایت، حمایت دولت. خب این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضره. منظور از حمایت تزریق منابع مالی صرفا نیست، بلکه میدان رو باز کردنه. فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دونده‌ای، دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست او یاد بدید چه کار کنه، او خودش شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره از سوی دولت که بسیار کار مهمی است، من به بعضی از نمونه هاش هم اشاره خواهم کرد، اون وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شعور و آگاهی در پناه حقیقت توهی. علم اگر با خرد در آمیزد زامن اعتنای انسان هاست، دانش جاری از دل ایمان روشنی بخش ساحت جان هاست. گرچه هموار خصم میهن ما هر که را مثل خیش پندارد، دانش هسته‌ای ولی به یقین صلح و آسایش ارمغان دارد.
صلح و آسایش ارمغان دارد. بهره از دل حق ملت هاست گر هدف صلح و دوستی باشد. مکر دشمن به هر بهانه پوچ کی کند راه ملتی را سخت. کی کند راه ملتی